بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، جلسه قبلی بحث درباره این بود که آیا حجیت قطع، آیا حجیت قطع ذاتی قطعه یا خیر. من یه عبارتی اینجا از آیت الله خویی دیدم، خیلی عبارت برام جالبه، عبارتشو میخونم. تو این کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 16 آیت الله خویی میفرماید که ان العقل شأنه الادراک لیس الا و اما الالزام و البعث و تدریجی فهو من وظایف المولا. نعم الانسان يتحرك نحو ما يراه نفعا له ويحذر مما يراه ضررا عليه وليس ذلك بالزام من العقل بل المنشأ فيه حب النفس بل اختصاص له بالانسان بل الحيوان ايضا بستترته یحب و نفسه و یتحرک و الى مایره و نفنه و یحذر و مما ادرک ضرره و بل جملت حب و نفسه و انکانه یحرک الانسان الى ما قطع به نفعه الا انه تحریک تکوینی. این عبارت خیلی عبارت جالبیه و حتی تو کتابای فلسفی و کلامی هم مثل این عبارت به این صریحی و اینجور قشنگ تحلیل کردن پیدا نمیشه. آیت الله خویی اینجا فرمایشش اینه، میگه کار عقل فقط فهمه نه حکم. عقل فقط خوب و بد رو درک میکنه، میفهمه این کار خوبه این کار بده. و اما حکم کردن، حکم یعنی همون الزام، اجبار که بکن نکن، اینم یه حکم. حکم کار عقل نیست. به عبارت دیگه این مثالو من جلسه قبلی همین مثالو زدم و گفتم که ماشینو ببینید، یه چراغ داره و یک موتور. موتور هل میده ماشینو، اما چراغ ماشین هیچ وقت ماشینو هل نمیده. چراغ فقط میگه اینجا چاهه، اینجا هم راهه، اما کجا میخوای بری خودت هر جا میخوای برو. یعنی چراغ فقط راهو نشون میده. دقیقا عقل مثل چراغ ماشینه که همین عبارت های خویی فرمود. اما اون که میگه حالا اینو برو یا اونو نرو، اون موتور عبارت از شهر یا دولت و پلیس، پلیس میگه راهو برو یا نرو، و یا فطرت انسان و حب بقاء نفس. عقل آدم میگه که مثلا اینجا بری میفتی تو چاه، یا این غذا رو بخوری سمه کشته میشی، ولی عقل نمیگه نخور سمراها. عقل که کاری به این حرفا نداره، عقل فقط میگه من میفهمم سم قاتله. حالا کی میگه سم و نخور؟ حب بقاء نفس، این که آدم دوست داره زنده بماند. آیت الله خویی میفرماد حتی تو حیوان هم همینجوره. حیوان که عقل نداره، کی بهش میگه فلان چیزا نخور چی رو بخور، یا مثلا از شیر فرار کن، از پلنگ فرار کن، یه همون حب بقای نفسشه. عقلش یا فطرتش میگه این قاتله، خب به بقای نفس میگه از این قاتل فرار کن. نتیجه این حرفا این میشه ده که اصلا عقل حکم ندارد، که میگیم کل ما حکم به العقل، یه حرف نادرستی. عقل فقط ادراک داره. وقت تو ما نحن فی هم اینجوری میگیم، میگیم قطع یا یقین حاکم به هیچ چیزی نیست، حکم نمیکنه. فقط قطع میخواد واقع را نشان بدهد در همین حد. اما این واقع را عمل بکن یا واقع و عمل نکن، این دیگه کار قطع نیست. اگر که بله 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 این فرماشای خوبی رو عرض کردم، این خیلی حرف خوبیه و هیچ اشکالی هم بهش ندارم ها، ولی به این اشکال دارم، این که آیت الله خویی می‌فرماید حجیت قطع ذاتی قطع، و این که ایشون می‌فرماید قطع انکشاف واقع دارد، واقع را نشان می‌دهد. این حرف عرض کردم درست نیست. این گرچه کفایم همینو گفته، رسائلم همینو میگه، این اساتیدی هم که حاشیه برای کفایه نوشته همه همینو میگن، ولی اشکالش اینه ها، اگر یه چیزی ذاتی باشه، ذاتی قابل تخلف نیست. مثلا میگفتن چربی برای روغن ذاتیه، یعنی نمیشه ما روغن داشته باشیم و چرب نباشه، یا نمک داشته باشیم و شور نباشه. ذاتی اینه منش دیگه، ذاتی تخلف ناپذیره. در حالی که فراوان داریم قطع که مطابق با واقع نیست، انکشاف واقع ندارد. تمام سنی ها که قطع دارد به خلافت خلفا، این قطع ها انکشاف واقع داره یا نداره؟ نداره دیگه، همش اشتباس. در حالی که اگر کشف واقع ذاتی قطع بود، باید قابل تخلف نباشد، در حالی که اینا قابل تخلف هست. معلوم میشه کشف واقع، واقع و نشون دادن ذاتی قطع نیست. اونی که ذاتی قطع اینه ها، قطع میخواهد واقع و نشون بده، اما معلوم نیست که نشون بده یا نه. یعنی تصور انکشاف واقع، نه خود انکشاف واقع. کسی که یقین داره تصور میکنه که واقع رو میبینه. مثلا اون سنی که یقین داره به عمرها، تصور میکنه که واقع رو میبینه، در حالی که جهل مرکبه. پس تصور انکشاف ذاتی قطعه، ولی خود انکشاف واقع ذاتی قطع نیست. البته اگر که شما بین قطع و یقین فرق بگذارید، یقین مطابق با واقعه، همون علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ولی قطع اینجوری نیست. نه، مؤذریت رو به بنا عقلا نپذیرفته، میگه به حکم عقل هم نیست بلکه ذاتیشه. آره بله بله بله، یعنی اوناش دیگه گفتم درست نیستم، نپذیرفتم، فقط همون عبارت که خود من اون مقدارشو قبول داشتم. بله نخه نداره، العقل ما عبد به الرحمن و کتسب به الجنان. این نمیگه که عقل حکم میکنه، عقل فقط اینو میفهمه که باید در برابر خدا کرنش کرد، اما این حکم نمی کنه که بکن، نه نمیگه شما کرنش بکن، میگه اونی که خالقه دستورم او باید بده، دستور او هم باید اطاعت بشه، ولی شما میخوای اطاعت بکن میخوای نکن.
خب
بله، ببین این فرمایش شما خیلی حال بحث داره ده. مثلا این فرمایش شما اولا میره تو بحث ایدئالیست، یکی دیگه این که برای ما فلسفمون رئالیسمه، رئالیسم یعنی خارج، ولی این که بریم روی ذهن میشه ایدئالیست. مشکل دیگرش اینه که این فرمایش شما تفکیک بین ذهن و عینه، ذهن یه چیزه عین یه چیز دیگه است، اینا همون حرفای دکارته. از مصادیق عین، یعنی اینجور که علامه طباطبایی میگه، یعنی اصلا ذهن به این معنا که با ذهن خارج رو ببینیم، نه اینکه خود ذهن را. یا مثلا فرسون اون پدیدار شناسی هوسرل، باز مثلا همین بحثا پیش میاد، خلاص اینا از اونجا بحثا میشه، حالا اینا وارد نشیم بهتره. یعنی یه عقل نظری داریم یه عقل عملی. اینم من یه وقت تو حرم همین فقط در حد اشاره گفتم، گفتم ببینید بعضیا میگن ما دو تا عقل داریم، یه عقل نظری یه عقل عملی، یه حرف آقای مظفر تو اصول فقه. بعضی ها میگوین که نه یک عقل داریم دو تا مدرک داریم، عقل یه چیزه مدرکاتش دو تاست، مثل اینکه چجور الان عقل یک چیزه اما یه بار این را سفید میبینه اون را هم قرمز میبینه، الان دو تا عقل نیست، یه عقل دیده شده یا مدرک عقل دو چیزه. اینم یه نظره که یه عقل است و دو نوع مدرک. بعضی هم میگن نه دو تا عقل است و دو تا مدرک. بعضی هم میگوین که نه یک عقل و یک مدرک. ادراک دو جوره، عملی و نظری. من تصور خودم اینه که اون دومیه درسته، یعنی حرف مظفر رو قبول ندارم که دو تا عقل داشته باشیم، عقل نظری و عملی، اینو قبول ندارم. اینم قبول ندارم که یه عقل است و دو جور ادراک، اینم قبول ندارم. یه عقل یک ادراک، مدرکش دو جوره. چجور مثلا بینه الان یه حس من دارم، اما اینجور که حس میکنم میبینم این سفته، این فرشو که میبینم میبینم نرمه، الان من دو تا حس دارم یا یه حس محسوس دو جوره؟ محسوس اینجا سفته، اینجا محسوس نرمه. عقلم فکر میکنم اینجوریه، یعنی یه عقله یک ادراک، مدرکش دو جوره. یه وقت مدرکش انجام بده انجام نده، اینو میگن عقل عملی. یه وقت مدرکش اینه که این چیز هست اون چیز نیست، این میشه عقل نظری. خب آره، نه نه نمیگم این کار میکنه، نه بازم اینجوری میگم، میگم عقل یک چیزه، ادراکم یک چیزه، فقط این عقل میفهمد خدا گفته این کارو بکن یا نکن، خدا گفته بکن یا نکن. بله نه نه نه، فقط عقل اینو میگه دو. عقل میگه حاکم خداست، حرف خدا رو میخوای گوش بده عاقبتش اینه که میری بهشت، میخوای حرف خدا رو گوش نده عاقبتش اینه که چوب میخوری، هر که دوست داری بکن. نه حکم نه، اینا درکه، حکم نیست. عقل بگه حرف خدا رو گوش بده، این میشه حکم. اما عقل این نمیگه دا. عقل میگه حرف خدا رو گوش دادی این طور میشه، گوش ندادی این طور میشه. من نمیگم چه کار بکن، خدا حکم خواه بکن. بله بله آره، اینه یکی میشه. بله متوجه نشدم. بله فی وحدتا کل القوا. بله اولا خیلی ممنون، دستشون درد نکنه. ثانیا این که خانت شو اشکال تو خو خیلی دقیق بود دیگه، حقشی که تشکر بکنم. ثانیا این که ببینید شما اینا رو همیشه فرق میذارید، ما داریم فلسفی بحث میکنیم یا عرفانی یا مثلا کلامی. اگر که شما عرفانی نگاه میکنید، ما یه عقل داریم، یه نفس داریم، یه روح داریم، یه باطن داریم، یه سر داریم، قدس سر روحو، یه خفی داریم، یه اخبا، هفت شهر عشق را عطار گشت. این اگر که عرفانی بس بانیم، از نظر عرفانی صدر یه چیز، فؤاد یه چیز دیگره، قلبم یه چیز دیگه است، درست؟ اینا میشه عرفانی و اینا با هم فرق میکنه دو. و ما این چیزهای مختلف رو داریم. اگر که فلسفی، همین حق با شماست. تو فلسفی النفس بی وحدتها ها کل القوا، یعنی ما یه عقل و یه نفس و یه روح نداریم، همش یه چیزه. این نفس این کار رو بکنه بهش میگم عقل، اون کار رو بکنه بهش میگم وجدان، اون کار رو بهش بکنه بهش میگم روح، اما یه چیزه. مثل یه آدم این کار رو بکنه بهش میگم نجار، همین آدم اون کار رو بکنه بهش میگم بنا. الان نجار و بنا دو نفر نیستن، یکیه، بس دیگه داره چی کار داره میکنه. این چه که حالا ما داریم میگیم، ما به صورت همین کلامی فلسفی که بگوییم باید همین چوری بگیم، بگیم نفس همون عقل، عقل همون نفسه. من یه چیزی غیر از روح به اسم عقل ندارم. همین نفس اگر کارش درک باشه بهش میگم عقل، اگر همین نفس کارش خزینه سازی باشه بهش میگم حافظه یا ذهن یا متصرفه یا متخیله، همش اسمای یه چیز میشه. خیلی خوب، این تا اینجا نه، هیچ کس حکم نمی کنه. گفتم حکم یا خدا یا دولت یا مثلا فرض کنید پلیس، اینا هر کی زور دستشه. هیچ کس، هیچ، نه، فقط همین که عقل راهو نشون میده. وقتی که راهو نشون داد کی حل میده؟ میگه برو دنبال این کار، ثواب، عقاب، بهشت، جهنم، اخلاق، اینا حاکم ایناند. اگر مثلا همین بهشت و جهنم نباشه دا، مردم هم میفهمن این کار خوب انجامم نمیدن. خب بله، همین اون که بهشت و جهنم قبول نداره دا، میگیم که عقل درک میکند این کار خوبه. شما فطرت خودت، وجدان خودت میگه که خودتو دوست داری یا نه؟ اگه خودشو دوست داره خب باید کار خوبم بکنه، اگه خودشو دوست نداره کار بده. نه، نه نه نه، عرض کردید که اصلا حکم یعنی الزام، اجبار، ولی درک یعنی کشف. اصلا عقل حکم نداره چیزه. نه نمیگیره. خب نه، اینم بی خود این کارو کردن، بی خود این کارو کردن. عقل که نباید کناری کتاب و سنت بگذاری. عقل اصلا راهیست برای رسیدن به کتاب و سنت، نه اینکه در کنار کتاب و سنت. یعنی اونایی که قبل اینو من چند بار گفتم و تو حوزه حرفای ابن رشد رو نمیخونند، حرفای ابن سینا و نمیخونند فلان میخونند، ابن رشد رو. ابن رشد اینا حالیش بود. ابن رشد میگه میگه وقتی گفتی کتاب و سنت و اجماع و عقل، عقل شد کنار کتابا، منیش اینستا. هر که عقل داره دیگه کتاب رو نمیخواد، هر که عقل نداره کتاب رو میخواد. چون اگه عقل در حد کتاب باشه، خب هر که عاقله دیگه میگه من به عقل عمل بکنم دیگه، دیگه کتاب و سنت میخوام چکار؟ کتاب و سنت هم بکی اومده بر بی عقلا. این حرف ابن رشده و واقعا این حرف رو میزنه دا. ابن رشد تو کتابش گفته نعوذ بالله نعوذ بالله پیغمبر بر آدمای عوام اومده، آدمای عاقل هم پیغمبر نمیخوان که. یه حرف زده سا. ما میگیم چی؟ میگیم که نه، عقل در حد کتاب و سنت نیست، چون در حد اونا نیست، راه رسیدن به کتاب و سنته. هرچی آدم عاقل تر باشه تازه به کتاب و سنت احتیاجش بیشتره، چون این عقل تازه میرسوندش به کتاب، در حد اونا نیست، در طولشونه. ولذا یه بارم اشاره کردم گفتم که ادله احکام 4 تاست، ادله 4، اما منابع احکام 2 تاست، کتاب و سنت. منابع 2 تاست، منبع سرچشمه، یعنی اون که حکم ازش در میاد 2 تاست، کتاب و سنت. اما چجوری میشه به این رسید؟ 4 تا راه داره. بله همین ساعت با من حالا. بله خب این تا اینجا شد بحث اول. اما حالا بحث بعدی، بحث تجری و انقیاد. بحث تجری و انقیاد اینه که یقین وقتی مطابق با واقعی که باید عمل بکنی، یقینی که اشتباه نیست، اون که باید بهش عمل کنی، اگرم مخالفت کردید معصیت داره، اگرم موافقت کردید اطاعت ثواب داره، اینو که بحثی نداره. اون چه که محل بحث اینه که اگر کسی یک یقینی داشت و این یقین اشتباه بود، یقینی داره قطعی داره اما اشتباهه، اما خودش که خبر نداره که این اشتباه، خودش که از اشتباه خودش خبر ندارد، اینجا چنین کسی اگر به یقین خودش عمل نکرد، یقینم اشتباه بوده، اینجاست که همون بحث تجری و انقیاد پیش میاد. بحث تجری و انقیاد اینجاست. مثلا فرض کنید یک کسی یه لیوان مثلا شربت آلبالو رو خیال کرد شرابه، اما واقعا شربت بود، به نیت شراب برداشت خورد، وقتی که خوردید شربت بود و مستم نشد، این یقین داشت که این حرامه و خورد و بعدم معلوم شد یقینش اشتباه بوده. اینو میگیم تجری، یعنی جرأت بر مولا، جرأت بده که بر مولا دیگه. انقیاد هم برعکس، اگر خیال کرد مثلا یک کسی یقین کرد این چیز واجبه، یقین کرد این کار واجبه و عملم کرد، بعد معلوم شد واجب نبوده، این چه ثواب میبره یا نمیبره؟ اینو میگیم انقیاد، یعنی مطیع بودن. آدم خوبیه که همین که یقین داشت این کار خوبه انجام داد، بعد معلوم شد واجب. مثلا یک کسی خیال کرد که مثلا هر وقت نام مبارک رسول خدا میاد با یه واجب بلند شد وایست و صلوات بفرسته، اینم هر وقت اسم پیغمبر میومد بلند شد وای میستاد، بعدم فهمید که نه واجب نبوده. این حالا هر چی بلند شده وایستاده ثواب برده یا نبرده؟ اینو میگیم انقیاد، اولین مطلب اینه که بحث تجری و انقیاد تو بحث قطع مطرح می شود، جای طرحش اینجاست، ولی اختصاص به باب قطع ندارد. حتی تو زن یا تو امارات، بلکه تو اصول عملیه هم جاری هست، حتی تو اصول عملیه. حالا من چند تا مثال میزنم. فرض کنید از اول رساله تا آخر رساله ها یک کسی یقین داشت که از این آقا باید تقلید بکنه و این آقا اعلمه، یقین داشت که این اعلمه باید از این تقلید کنه، ولی هی گفت من دلم از این آقا خوشم نمیاد، نمیخوام از این تقلید کنم و تقلیدم نکرد. بعد از مدتی تازه معلوم شد که اصلا این آقا اعلم نبوده، اصلا اعلم نبوده، نه اینکه حالا نیستا، نبوده، از اول اشتباه میکردید، یا آقا علم نبوده یا مجتهدم نبوده، ولی این آقا قبل خیال میکرد این مجتهد است و اعلمه و باید تقلید کنه، ولی میگفت تقلید نمیکنم. حالا معلوم شد که نباید تقلید میکرد. این میشه بحث چی؟ همین تجری. اینجا الان قطع بود. بله 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 بله، یقین خلاف واقع. آره نه نه، یقین خلاف واقع. حالا اگر که یک مجتهدی به من گفت وظیفت اینه، منم مقلد این آقا، ما این آقا بهم گفت وظیفت اینه این کارو بکنی، منم مقلد این آقا، اتفاقا حرف این آقا رو گوش نکردم، بعد از مدتی خود آقا فهمید که اشتباه میکرده و درستش هم همین بود که گوش نکنم، اینجا گناه کردم یا نکردم؟ همین بحث تجریه دیگه، با اینکه اینجا دیگه یقینی نیست دیگه، این ظن دیگه. یا مثلا یه حدیثی اومد گفت که فلان کار واجبه، حدیث ها گفت این کار واجبه، کسی عمل نکرد، بعد از مدتی هم فهمید که حدیث اشتباه هم هست و خوب شد که عمل نکرده، این گناه کرده یا نکرده؟ چون قبلا حدیث داشت و خیال میکرد که این حدیث واجبه طبقش عمل بکنه و عمل نکرده، حال بعدا فهمید که خیالش اشتباه بوده. اینا همین میشن بحث تجری و انقیاد، که یعنی آدم اگر حدیثی داشت، یه مدرکی داشت که یه کار را باید بکنه و اون کار را نکرد، بعدا فهمید اون حدیثی اون مدرک اشتباه بوده. گفتیم حتی تو اصول عملیه میشه، تو اصول عملیه اگر یه کسی مثلا الان این موقع شک کرد من نماز مغرب شامو خوندم یا نخوندم، شک کرد، استصحاب میگه چی؟ میگه نخوندی، دوباره باید بخونی. استصحاب اینو میگه دیگه، استصحاب میگوید نماز تا نخوندی باید دوباره بخونی. این گفت که من حالشو ندارم نمیخونم، دو سه ساعت صبر کرد، نصف شب گذشت، تازه فهمید نماز شبش، نماز مغربش رو خونده بوده، خونده بوده، اون استصحاب اشتباه بوده، نمازشو خونده بوده. این گناه کرده یا نکرده؟ این همین بحث تجری و انقیاد دیگه. اصل عملی استصحاب میگفت که نمازتو نخوندی، یالا بخون، و این نخوند، بعدم فهمید که درستم همین بوده که نباید میخوند، این میشه همون تجری. اگر گفتیم تجری حرامه، یا آقا گناه کرده. آهان بله هست، بله ها، در قطع فقط، تو زنم هست، تو شکم هست. اگر یک کسی مثلا فرض کنید یه وضوی گرفت، بعد مثلا فرض کنید که شک کرده این وضو درسته یا باطل، بعضی مواقع جای فراغ و تجاوزه، قاعده فراغ و تجاوز مثلا میگه بعد از وضو شک کردی درست بود یا نه، و خب یه درسته. بعضی مواقع هم جای بطلان وضوه، مثلا من دستم خون داشت، وضو گرفتم بعد گفتم که این دستم آب کشیده بودم یا نکشیده بودم، استصاب میگه دستت چیه؟ نجسه. پس موقع وضو هم دستم نجس بوده، پس وضو باطله. استصاب میگه وضو باطله. اینم توجهی نکرد، گفت که حالش ندارم دوباره وضو بگیرم، همینجوری نمازشو خوند. بعد از نماز فهمید که وضوش درست بوده و دستش پاک بوده. اینجا بحث تجری انقیاد جاری میشود، یه بحث اینه که گناه کرده یا نه، یه بحث اینه که نمازش درسته یا باطله. چون میدونید که موقع نماز آدم باید نماز رو با علم بخونه، نماز رو با شک بخونیم باطل. مثلا هر جای نماز شک کردید و همونجا باید حکم شک رو جاری کنید. اگه بگید یه دو کلمه برم جلوتر بعد فکرشو میکنم ببینم باید چیکار کنم، این دو کلمه که میرید جلوتر این دو کلمه رو با شک خونده، نماز باطله. نه نمیتونه، مگر اینکه تکلیف رو مشخص کنه. مثلا فرض کنید شک بین 3 و 4 مثلا هر جای نماز درست پای بنار بر 4 بگذاره، اما اگر این حالی که شک بین 3 و 4 رو گفت که حالا صبر کن یه دو سه کلمه دیگه بخونم برسم به ولزالین یا نمیدونم برسم به رکوع و فکر مونم باید چیکار کنم، این نمازش باطله. خب نه باطل نمازش، با یقین داشته باشه که با وضوه، نمازش باطله یا رجعن بخونه اونجوری. پس بینه الان بحث تجری و انقیاد فقط اختصاص به باب قطع ندارد، از اول رساله تا آخر رساله همه جا جاری هست. فقط علت این که تو بحث قطع ذکر میکنند علتش اینه که قطع و یقین از هر مصادیق حجت، به این خاطر اینجا ذکر میکنند. در واقع باید اینجوری بگیم هر وقت انسان حجتی دارد اگر به این حجت عمل نکرد بعد فهمید که باید عمل نمی کرده، فهمید که بایدم عمل نمی کرده، این گناه کرده یا نه؟ یا اگر حجتی دارد و به حجت عمل کرد طبقش عمل کرد بعد فهمید که نباید عمل می کرده، اینجا ثواب برده یا نه؟ اونو میگن تجری، اینو میگوین انقیاد. حالا احکام مسائلش انشاءالله دیگه جلسه‌ای. و صلی الله